Poison success.
Blind ability.
Jefes کس.
و دیگر نشریات انگلیسی زبان مرتبط با نابینایان
زیر ذره بینه.
من امید هاشمی
در پیشخوان.
پیشخوانی‌های نسلمانا سلام، وقتتون بخیر. در آخرین روز از دومین ماه فصل زمستون در خدمتتون هستیم. کم کم وارد اسفند داریم میشیم و نفس‌های بهار از همین الان به گوش میرسه. امید هاشمی سلام، وقتت بخیر.
سلام امیر جان، وقت تو هم بخیر. خوشحالم که یک بار دیگه این فرصت در اختیار من قرار گرفته که با تو و بقیه مخاطبامون توی پیشخوان صحبت بکنم. صحبت نفس‌های بهار کردیم، نفس‌های بهار که ماشاءالله کلا خیلی وقته که
خلاصه
آره پشت سر ما شنیده میشه و الان که 24 بهمن ما داریم با هم دیگه این فایل رو ضبط میکنیم، هوا انقدی توی تهران گرمه که خلاصه من بدون کت و کاپشن و چه میدونم انواع پوشش های اینطوری میتونم تو تهران تردد بکنم. هوا حدود 18 درجه سانتیگراد، یعنی تقریبا یه هوای کاملا فروردینی اردیبهشتی دیگه.
آره. البته امید 26 و 27 بهمن یه بارون خیلی خوبی تو کل نیمه غربی شمالی
آره،
ایران میاد.
آره منم خوندم حالا.
آره نه خوبه، در حد کشور استانه غربی که بین 70 تا 100 میل بارش دارن، تهران هم 25-30 میلی قراره بباره، قوی تری موج بارشی امسال دیگه. خلاصه حالا البته الان که منتشر میشه
آره دیگه دوستان میتونن قضاوت کنن که چقدر حرفت درست بوده چقدر نبوده.
پنجشنبه و جمعه نه قطعا، به خصوص جمعه 27 بهمن یه روز طلاییه در
بح بح بح
بح بیشتر استانه کشورم. تو 26 هفته استان بارندگی داریم. آره. انشالله که اسفند و ادامه بهارم جبران بکنه کمبارشی های پاییز و نیمه اول زمستون. حالا ما تو پادکست قبلی یه مژده بهبود شرایط آب و هوایی رو دادیم، یه برف خوبی هم نیمه آره. غربی کشور اومد، حالا شمال غرب هم همینطور، ولی امیدواریم از نظر بارشی شرایط اسفند خیلی بهتر بشه. امید یه محصولی رو شرکت اپل تولید کرده که تو هفته‌های اخیر خیلی خبرساز شد، جنجال به پا کرد.
حتما عنوان و اسم و کلید واژه اپل ویژن پرو رو شنیدین و حتما خلاصه اگر علاقه‌مند به حوزه فناوری هستین که احتمالاً هستین راجبش جستجو کردین و چیزایی مطالعه کردین. اما برای اینکه حالا یه خورده منسجم بکنیم در واقع داشته هامون و دانسته هامون و راجبه ویژن پرو، خوبه که یکم با همدیگه راجبش گپ بزنیم ببینیم که اصلا ماجراش از چه قراره و قراره برای ما چی کارا بکنه این ویژن پرو. امیر تو خبر داری ازش؟ چیزی میدونی راجبش؟
والا من خبر زیاد ازش خوندم که در واقع وقتی این هدست رو و این عینک رو در واقع به چشم میزنی ظاهرا 600 گرم وزنشه و تو ایران هم اومده بین 250 تا 350 میلیون قیمت گذاری شده، در حالی که قاعدتا 2800 خورده دلاره مثل
با تشکیلاتش
البته آره با
آره
مخلفاتش
کاملش 3500
دقیقاً. و اون چیزی که من شنیدم اینه که شما وقتی این عینک رو به چشم میزنید یه ترکیبی از واقعیت مجازی و افسوده رو در اختیارت میذاره و با چپ و راست کردن سر میتونی سری چیزا رو کنترل بکنی یا به گوشیت وصل بشی و با حرکت چشمت در واقع بتونی حرکت بکنی، منوی
آره
گوشیت رو باز
هست.
بکنی و حتی مثلا نوشته بود تصاویری که میخوای جلوی چشت باشه رو فرض کن، میخوای تصویر یه بیابون رو جلوی چشت، یه منظره یه بیابون یا منظره یه جنگل رو جلوی چشت داشته باشی، تو هر محیطی که هستی میتونی تنظیم بکنی و همون منظره رو به شکل سه‌بعدی بتونی ببینی.
خوبه، توضیحات خوبی بود. منم سعی میکنم یه چیزایی بهش اضافه بکنم به این چیزایی که تو گفتی. ببین، همونطور که گفتی حدود 600 گرم وزن این عینکه. انقدر دوستان رو اینستاگرام خلاصه صحبت ترکیبی و اینا کردن که واقعیت ترکیبی هم درست شد و خلاصه واقعیت افزوده و واقعیت مجازی رو، در واقع augmented reality و virtual reality رو با همدیگه ترکیب کردن برای اینکه یه تجربه خیلی خیلی ناب و جدید از بینایی رو برای ما فراهم بکنن. برای ما که حالا چرس کنم، حالا احتمالاً دوستانی که کم بینا هستن بهره بیشتری رو از یه همچین چیزی خواهند برد. و نکته‌ای که هست اینه که واقعاً در طول شاید 10-12 سال گذشته تو سخت افزارهایی که در واقع مبتنی بر فناوری‌های جدید تولید می‌شد، سخت افزارهای همراه و سخت افزارهای پوشیدنی و اینا، خیلی ما شاهد اتفاق پیچیده و عجیب غریب و خلاصه انقلابی نبودیم. ولی الان میشه گفت که تقریبا ویژن پرو یه اتفاق انقلابی به حساب میاد، چرا که همه معادلات رو به هم زده، کلی اتفاق جالب و جدید درست کرده، حولش شکل داده. و یه ماجرایی که داره اینه که برای خوش سیستم عامل داره، سیستم عاملش اسمش هست ویژن او اس، و طراحی سیستم عامل نشون میده که اپل به دنبال اینه که احتمالاً محصولات دیگری رو بر مبنای این سیستم عامل در واقع توسعه بده وقتی ویژن او اس رو میزنه. و نکته دیگه‌ای که هست اینه که الان مثلا یکی از انتقادایی که به اپل میشه راجع به تعداد نرم افزارهایی است که شما میتونید روی ویژن او اس داشته باشی. در حال حاضر فقط 600 نرم افزار رو، حدود 600 نرم افزار رو ما توی ستور ویژن او اس داریم که خب بخوای حساب بکنی همینجوری شاید برای من و تو آدم عادی عدد قابل توجهی به حساب بیاد، ولی به عنوان یه سیستم عامل این که بخوایم حساب کنیم فروشگاهش قراره این تعداد نرم افزار رو داشته باشه، اصلا عدد قابل توجهی نیست. این خب درسته که جنبه تو ذوق زننده ویژن او اس، یعنی شما 600 تا بیشتر برنامه فعلا نداری که از بینشون بخوای انتخاب بکنی و نصب بکنی روی دستگاه مورد نظرت، ولی از اون طرف این امیدواری رو هم به وجود میاره که این فناوری بکر و کاملا نوعه و مطمئنن به زودی زود، خلاصه توی 2-3 سال آینده، کلی چیز میز جدید بر مبناش طراحی خواهد شد، کلی اتفاقات جدید حولش شکل خواهد گرفت که واقعا الان نمیتونیم تصور بکنیم اون اتفاقات چیا خواهند بود. بعد نکته دیگه که به شما بگم، همونطور که تو گفتی 600 گرم وزن این در واقع سخت افزار پوشیدنیه و به دو حالت در واقع این روی صورت سوار میشه. این در واقع سیستمش اینطوریه که یه عینکه و یه هدفون، حالا هدفون که در واقع یه سری سپیکری که بغل گوشته در حقیقت، و این عینکه اینطوریه که دورش در واقع بین چشم شما و فریم عینک یه سری بالشتکایی قرار میگیره، مثل عینک شنا که کاملا دور چشمو محدود میکنه، این بالشتک‌ها هم دور چشمو میگیره برای اینکه نور محیط در واقع وارد فضای داخل عینک نشه و شما بتونین از تجربه‌ای که خود ویژن پرو مد نظرشه استفاده بکنی. و بیرون عینک هم ما یه سری دوربین و اینجور چیزا داریم و کلی پردازنده و این چیزا هم رو عینک سوار شده که بتونه تفسیر بکنه، اطلاعات و پردازش بکنه و به چشم شما برسونه. اون بلنگوها یا هدفونی هم که کنار گوشتون تعبیه شده رو دسته عینک به شما امکان میده که صدا رو به شکل کاملا سه‌بعدی در واقع دریافت بکنین و این سه‌بعدی بودن صدا و سه‌بعدی بودن تصویر کمک میکنه که احساس واقعی بودن بکنین در مورد اون تصویری که دارین میبینین. خب همونطور که گفتیم 600 گرمه و وزن 600 گرم خیلی وزن سنگینی به حساب میاد برای یه عینک. شما تصور بکنین که 600 گرم عینک رو همیشه رو چشمتون دارین. دو تا حالت اتصال، دو تا حالت در واقع سوار شدن روی صورت در نظر گرفته شده برای این عینک. یکی با یه کش خاصیه که خیلی هم خوشگل و ترتمیزه، با کلاسه، ولی مشکلش اینه که تمام وزن عینک رو میندازه روی بینی شما و این باعث میشه که نهایتاً مثلا نیم ساعت 40 دقیقه که از عینک استفاده میکنی کلن دیگه اذیت بشی، گردن درد و سر درد و صورت درد بگیری. و یه بند دیگه ای داره که این بنده خب خیلی بند راحتیه به نسبت اون کشه، در مقایسه با اون کشه، و اینطوریه که وزن عینک رو تقسیم میکنه در نقاط مختلف سر شما و این باعث میشه که یه خورده با زمان بندی بیشتری بتونی از عینک استفاده بکنی. نکته ضد حال دیگه عینک بحث باتریشه که خب با توجه به اینکه سنگین بوده خود عینک همین جوریش نمیتونستن براش باتری در نظر بگیرن، بنابراین یه چیزی شبیه پاور بانک براش طراحی کردن که این باید موقعی که میخوای عینک رو استفاده بکنی همراهت همیشه باشه و این پاور بانک هم حدود 300 گرمه، یعنی در واقع بخوایم حساب بکنیم مجموع وزن عینک حدود 1 کیلوگرم میشه. و نکته ضد حال در مورد باتریش اینه که باتریه 2 ساعت تا 2 ساعت و نیم بیشتر کار نمیده، یعنی شما فول شارژش هم بکنی نهایتاً 2 ساعت و نیم بتونی ازش استفاده بکنی. یعنی یه کسی که در طول روز زیاد میخواد از این عینک استفاده کنه در واقع احتمالاً 2-3 بار مجبور میشه که در طول روز عینک رو بزنه شارژ. و همینطور یه سری ابزارهای دیگه‌ای براش طراحی شده، از جمله مثلا یه کنسول بازیه، یه دسته بازیه در واقع که متصل میشه به این عینک برای اینکه شما بتونی بازی‌ها رو روی این عینک انجام بدی. اما حالا مکانیزم کار کردن این عینک چه شکلیه که ما میگیم خیلی تجربه ناب و جدیدی رو از بینایی برای ما فراهم میکنه، برای حالا افراد کم بینا و بینا دیگه؟ خب طبیعتا ببین، خیلی الگو گرفته شده از در واقع سیستم بینایی خود انسان. یعنی سیستم بینایی انسان اینطوری، حالا بخوایم خیلی ساده توضیح بدیم، که وقتی شما به یه چیزی نگاه میکنی اون چیزی که داری بهش نگاه میکنی متمرکزی روش، شفافتره و بقیه چیزها رو هم داری میبینی ولی بقیه چیزها شفافیت کمتری نسبت به اون چیزی که روش متمرکزی دارن. و این عینک هم دقیقاً اومده همین کار رو کرده، یعنی اینکه شما وقتی دارین یه فیلمی رو با این عینک تماشا میکنین، وقتی روی یک نقطه از عینک متمرکزین، در واقع روی یک نقطه از تصویر متمرکزین مثل چشم، اون نقطه رو دارین شفافتر میبینین و بقیه قسمت ها رو محوتر با شفافیت کمتر و این باعث میشه که تجربه‌ای که برای شما ایجاد میشه در واقع تجربه‌ای شبیه دیدن راستکی باشه. و نکته دیگه این که پردازنده هایی که روی این عینک تعبیه شده انقدر سرعتشون بالاست که شما در واقع با دیلهی شبیه دیلهی بینایی انسان، حالا یه ذره شاید کنتر، میتونین که در حقیقت تصاویر رو ببینین. یعنی این عینک انقدی تأخیرش در مخابره تصاویر کمه که شما حتی مثلا وقتی چه میدونم دارین یه بازی انجام میدین هم میتونین ازش استفاده بکنین. بازی خب طبیعتا خیلی مستلزم اینه که سرعت بالایی داشته باشین دیگه و بتونین مثلا به سرعت عکس العمل نشون بدین. حتی در حین بازی هم شما میتونین از عینک استفاده بکنین. حالا نگفتن در مورد مثلا رانندگی و اینا چه حکمی داره، در واقع وضعیت قانونی عینکه تو بحث رانندگی و اینا چجوری خواهد بود، ولی به هر حال ادعاشون اینه که حتی تو رانندگی هم که شما نیاز داری عکس العملای خیلی سریع نشون بدی، اینجا هم انقدر پردازنده های تصویری این عینکه قویه که میتونی ازش استفاده بکنی. و حالا این که شما این تصویر رو برای چی داری اصلا؟ خب که چی بشه ما این تصویر با کیفیت رو مثلا تماشا کنیم که چی بشه؟ ببین چند تا موضوع هست که خیلی در واقع این عینک میتونه توش بهمون کمک کنه. همونطور که تو گفتی شما میتونین یه فضا و تصویری رو، یه فضای ذهنی رو انتخاب بکنین برای اینکه یه فیلمی رو تو اون فضا تماشا بکنی. و مثلا فرض بکن که شما میخوای فیلم جنگ ستارگان رو تماشا بکنی، بعد ازش میخوای که برات شبیه سازی بکنه فضا رو، در واقع سپیس رو، فضا رو شبیه سازی بکنه. بعد تو تصور بکن که با یه کیفیت خیلی راستکی داری فیلم جنگ ستارگان رو در شرایطی که خودت هم تو فضا هستی تماشا میکنی. چقدر میتونه این قضیه هیجان انگیز باشه؟ یا مثلا داری مستند حیات وحش میبینی، کاری میکنی که اینطور تصور بشه که داری در واقع
خودت تو محیطی،
تو خود محیط اون جنگل مثلا داری تماشا میکنی این مستندو. و این خب خیلی حس جالبی
و از طرفی چون همزمان صدای اون محیط رو هم واسه شبیه سازی میکنه به صورت سبودی، دقیقا حس میکنی که تو اون محیط قرار داری. و حالا یه قابلیت دیگه داره، امید، میتونی طوری تنظیم بکنی که ارتباطت با دنیای واقعی هم قطع نشه.
بله، یعنی... دقیقا اتفاقا میخواستم الان راجع به همین صحبت بکنم. 16 تا دوربین بیرون عینکه کارگزاری شده و شما با این 16 تا دوربین میتونی فضای اتاقت و فضای اطرافت، حالا هر محیطی که توش هستی رو داشته باشی و همزمان اون فیلمه رو ببینی در حالی که خودت هم فضای اتاقت رو داری، فضای اطرافت رو داری و ارتباطت هم با محیطت قطع نشه. بعد تازه شیشه عینکه هم شفافه، جوریه که در واقع میتونه یه تصویر حدوداً واقعی از چشمای شما رو به طرف مقابلتون نشون بده. یعنی این که آی کانتکت، اون ارتباط چشمی شما حتی با محیط قطع نمیشه. شما میتونی انتخاب بکنی که مثلا ارتباطت با محیط قطع بشه یا نشه. و انقدر این 16 تا دوربین در واقع تصویر با کیفیتی ارائه میدن و انقدر سرعت پردازش تصویرشون بالاست که شما ریل تایم در واقع هیچ تأخیری احساس نمیکنی وقتی داری با دیگران گفتگو میکنی یا آره کار این
ارتباط
شکلی.
چشمی باشون
باشون برقرار میکنی، یعنی در واقع کاملا ارتباط چشمی شبیه سازی شده، یعنی عین واقعیت دیگه، عین دنیای واقعیه. بعد نکته دیگه که هست اینه که برای کسانی که ویژن پرو دارن وقتی فیس تایم استفاده میکنن، گفتگوی تصویری میکنن، در واقع چت تصویری دارن، این امکان به وجود اومده که بتونن همدیگر رو سبودی ببینن، یعنی انگار که مثلا روبروی هم نشستن دارن صحبت میکنن. و خب اینم در نوع خودش خیلی اتفاق جالبی به حساب میاد. و نکته دیگری که وجود داره اینه که در واقع این عینکه به شما این امکانو میده که کلی دنیاهای جدید رو تجربه بکنین. خیلی میتونن توی پروسه‌های آموزشی بحث شبیه‌سازی محیط‌های مختلف ازش استفاده بکنن. شما تصور بکن که خلبانی رو ببرن توی سیمولاتوری برای اینکه پرواز کردن بهش یاد بدن. خب اگر یه همچین عینکی رو داشته باشه، چقدر در واقع اون تجربهش خلبانه از حضورش توی اون سیمولاتوره میتونه تجربه واقعی تری باشه. یا مثلا تو بحث آموزشی که تو مدرسه دارن میدن، چقدر میتونه این کمک بکنه به اینکه در واقع اون تجربه واقعی تری باشه. بعد شما تصور بکن وقتی وصلش میکنی به موبایلت یا وصلش میکنی به کامپیوتر مک، شما در واقع انگار همون کامپیوتر رو داری، همون موبایل رو داری، داری باش کار میکنی، منتها با به جای اینکه در واقع روی یه LCD 17 اینچی چه میدونم 15 اینچی داشته باشی اونو، یا روی LCD 6 اینچی موبایلت تصاویر رو داشته باشی، مثلا روی LCD 50 اینچی داری میبینی. کلش یه عینک رو صورتتا، ولی تصویر رو جوری داری میبینی که انگار داری روی LCD 50-55 اینچی میبینی. و ضمن این که شما میتونی در واقع تعامل بکنی از طریق ویژن پرو با موبایلت، یعنی مثلا فرض کن شما یه در واقع منوی رو میبینی روی صفحه موبایلت و میتونی صوتی بهش بگی که خب از منو گزینه سوم مثلا برای من باز بکن، یا یه همچین داستانایی. و در کل خلاصه خیلی این اتفاق جالبیست. عرضم به حضور شما نکته دیگری که هست اینه که خوشبختانه ظاهراً برای اکسسیبیلیتی هم مثل همیشه اپل فکر کرده. ما وایس اوور رو داریم در اختیارمون و خب تو تصور بکن که بدون اینکه به هیچ صفحه‌ای لازم باشه دست بزنیم، میتونیم با حرکت دادن دستمون، با چه میدونم حرکت دادن چشممون، با فرمانهای صوتی که داریم میدیم با ویژن پرو کار بکنیم با استفاده از وایس اوور. البته که الان خب قیمت یه همچین چیزی خیلی قیمت بالایی است، ولی من خیلی به این امیدوارم که تکنولوژی خب همیشه اولی که میاد خیلی گرونه. در واقع این عدد با توجه به اینکه این اولین نسخه ویژن پروه خیلی هم گرون به حساب
قیمت بالایی نیست، 3000 دلار واسه کسی که حالا در
بحث اینه که خود همین بالاخره گوشی‌های اپل و اینا هم که تازه به بازار اومده بودن اولش قیمت‌های گزافی داشتن و به مراتب امکاناتشون هم خیلی خیلی نسبت به نسخه های فعلیشون پایین تر بود دیگه. یعنی هرچی پیش تر بریم قیمت ارزون تر میشه و امکانات بیشتر میشه، این در دسترس
وزنش کم
تر دقیقا میشه. وزنش کم تر میشه، احتمالا برای باتریش مثلا فکری خواهند کرد و از اون طرف قطعا آدمایی پیدا میشن، آدمایی که خلاقن، فکر میکنن به این که خب من حالا از این تکنولوژی چطوری برای تسهیل زندگی آدم ها استفاده بکنم و قطعا میان خلاصه کلی چیزای جدید بر مبنای ویژن او اس توسعه میدن و من خیلی امیدوارم که تو بحث جهتیابی، مسیریابی این داستانا با توجه به این که در واقع دوربین و پردازنده خیلی سری داره، دوربین با کیفیت، پردازنده خیلی سری و صدای سه‌بعدی، این سه تا فاکتور میتونه باعث بشه که کلی ابزار مسیریابی جدید و بامزه بر مبناش توسعه بدن که ما بتونیم احتمالاً در آینده نزدیک از این ابزار برای مسیریابی و مواردی از این دست هم استفاده بکنیم. البته کلی امکانات بیشتر هم قطعاً توسعه داده خواهد شد، بس ریل تایم خونده شدن متون، OCR کردن، تشخیص چهره، چه میدونم او هرچی که فکر کنین، خلاصه دیگه به عهده خلاقان و طراحان که خلاصه برای ما بسازن و ما بتونیم به زودی زود از این امکانات استفاده بکنیم.
اتفاقا یه سری اپلیکیشن هایی هم که الان ما داریم مثل حالا آی ویژن و اینا میتونن بیان روی همچین عینکی سوار بشن، همون قابلیت ها رو در اختیار فرد بذارن دیگه.
با امکانات و کیفیت دقیقا. خیلی بیشتر.
خب ببینیم امید هاشمی چه گردآوری کرده برای ما در پیشخوان 26.
تاجر تو چه تجارت میکنی؟
آره پیشخوان 26 یا 38 اینو هم مد نظرتون باشه که بدونید
که... آره ما هر جور دوست داره میتونه حساب کنه.
38 شماره پیشخوان منتشر کردیم که در زمینه پادکست های فارسی زبان در حوزه نابینایان حالا به نسبت شاید از نظر استمرار
به جاناتان جان که نمیرسیم، ولی جاناتان موزن که حالا میخوایم راجعش صحبت کنیم.
امید جاناتان موزن اومده در پادکست لیوینگ بلایند فولی در واقع یک فناوری جدیدی رو معرفی کرده که بر مبنای اون نابینایان بتونن مسیریابی بهتری داشته باشن، در واقع یه تحول جدیدی به وجود بیاد تو بحث مسیریابی نابینایان. به اون توضیح بده ماجرا از چه قراره.
تکنولوژی که میخوایم راجعش صحبت کنیم اسمش هست نوی بلت. نوی از کلمه نویگیشن گرفته شده و بلت هم که به معنای کمربند و این چیزاست. من پادکست آخر جانتان موزن رو که گوش میکردم، Living Blind Free، خب این Living Blind Free خیلی پادکست اصولاً پرباریه، یعنی خیلی پربارتر از ماست خودش. بعد یعنی که 2 ساعت محتوا معمولا درست میکنه و این 2 ساعت خلاصه کلی اطلاعات جالب میده و اینا. حالا راجع به خود جاناتان جلوتر صحبت میکنیم. یک آدم جالب و عجیب غریبی است این آدم. تو این شماره اخیرش در واقع دعوت کرده بود از 2 نفری که یکیشون در واقع معاون اون مجموعه است از طراحانه و یکیشون هم تستر نابیناست که باشون داره همکاری میکنه برای داستان نوی بلت که گفتم. نوی بلت چیه؟ نوی بلت محصولیست از یک شرکت آلمانی که این برای هدف دیگری در سال 2005 شروع به طراحیش کردن، یعنی بحث در واقع بینایی ماشین و نمیدونم چیزای این شکلی بود که حالا اینا اومدن شروع کردن کار کردن روی این محصول. اولش هم اصلا قرار نبوده که راجع به نابینایان استفاده بشه و خب به مرور زمان وقتی محصولشون بیشتر توسعه پیدا کرد، خب طبیعیه دیگه، فکر میکنن به این که این بیزنس پلنمونو چجوری به چه مسیرهای سوق بدیم که بشه بیشتر ازش پول در آورد. یکی از چیزایی که به ذهنشون رسیده بعد 12 سال از سال 2005 تا 2015-16 همین بوده که در واقع ورود کنن به حوزه نابینایان. اما چجوریه کار این نوی بلته؟ نوی بلت در واقع یه ابزار پوشیدنیه که شما در واقع اینو انگار مثل بندی که دور سینه شما پیچیده شده باشه از بالای شونه احتمالاً در واقع اینو داری میپوشیش، مثل جلقه در واقع داری اینو میپوشیش. و کارش چیه؟ کارش اینه که وصل بشه به اپلیکیشنی که روی موبایل شما نصبه و بیاد مبدا و مقصد شما رو از این موبایل بگیره، از این اپلیکیشنه، و نقشه رو هم بگیره و در طول مسیر بیاد شما رو راهنمایی بکنه. چجوری راهنمایی کنه؟ با استفاده از ویبره. قرار نیست جایگزین عصا باشه ها، مانع نمیشناسه، ولی میتونه شما رو راهنمایی بکنه. خب ببین، یکی از مشکلاتی که ما موقع راهنمایی گرفتن از اپلیکیشن های موبایلی داریم، ما نابیناها، این است که دچار معضل درگیری گوش میشیم. یعنی این که میخوایم از گوشمون استفاده بکنیم برای اینکه پیغام های موبایلی رو بشنویم، ولی از اون طرف خب حواسمون به خیابون هم باید باشه که یه وقت نکنه ماشینی از این ور اون ور، موتوری، چه میدونم، دوچرخه‌ای، چیزی بیاد و بزنه داغونمون کنه. بنابراین دوچار چالش میشیم. بعد از اون طرف یه دستمون درگیر میشه، چرا که باید موبایلمون رو دستمون داشته باشیم، و از اون طرف خطر ربوده شدن موبایلمون وجود داره، نکنه موتوری بیاد موبایلمون رو بزنه و بره. ولی وقتی شما نوی بلت داشته باشی دیگه این مشکل نداری، واسه اینکه یک بار مسیر رو اول مسیر دریافت میکنه نوی بلت و در طول مسیر شما رو راهنمایی میکنه در حالتی که موبایلت اصلا تو جیبته. و کاری که میکنه اینه که 16 نوع ویبره داره در جاهای مختلف نوی بلت و به شکلهای مختلف. جای مختلف یعنی منظورم اینه که مثلا بغل کنار سینه، چه میدونم روی سینه، پشت کمر، مثلا اینجور جاها در واقع ویبره میزنه و با شکلهای مختلف. این 16 نوع در واقع میاد به شما یه سری پیام هایی رو میده، از جمله این که بپیچ راست، بپیچ چپ، مستقیم برو، یا چند درجه، چه میزان بپیچ راست. بعضی وقتا بپیچ راست و بپیچ چپ ها در واقع اینا چیز نیستن، اینا در واقع پیچ 90 درجه که نیستن، و این نوی بلت میتونه به وسیله ویبره شما رو راهنمایی بکنه برای اینکه بدونین چقدر باید بپیچین. و خب این خیلی جالبه، بسیار خطر کم میکنه. شما اثر دست داری و با خیال راحت، دیگه نیازی نیست حواست باشه به این که الان کجا بپیچم راست، کجا بپیچم چپ، خودش با ویبره این اطلاعو به شما میده. و در واقع امکان دیگه هم داره نوی بلت، این که شما حتی میتونی ازش استفاده بکنی بدون اینکه نیاز باشه به موبایلت وصل بکنی، اونم اینطور که در واقع یه حالت قطب نما داره. قطب نماش هم میتونه شمالو به شما نشون بده و همواره در واقع شما بدونی که شمال کدوم طرفه. وقتی میدونی میخوای به کدوم جهت حرکت بکنی، قاعدتاً خب میتونی خیلی وقتا مسیریابی تو انجام بدی دیگه، این که میدونی خب من باید برم سمت شرق پس نباید منحرف بشم به سمت غرب. با نوی بلت میتونی همیشه شمالو در واقع مد نظر داشته باشی و بر اون مبنا مسیریابی تو انجام بدی. یه کارایی دیگه داره، اونم اینه که تو اگه لازم داشته باشی این میتونه رو شکمت یه ویبرهی مدام داشته باشه که تو هر زمانی که از مسیر مستقیم منحرف شدی بد اطلاع بده. این کجا به درد میخوره؟ خب ببین، خیلی از ما نابیناها از اونجایی که بخشی از تعادل وابسته به بیناییه، وقتی بینایی نداریم یه وقتای تعادل هم نداریم، یعنی به جای اینکه مسیر مستقیم رو حرکت بکنیم ناخودآگاه از مسیر مستقیم خارج میشیم، به سمت چپ یا راست منحرف میشیم. خب تصور کن که داری از خیابون رد میشی و این خیلی ممکنه چیز خطرناکی باشه، منحرف شدن به چپ یا راست، در حالی که شما میتونی از نوی بلت بخوای که بیاد در حقیقت مسیر مستقیم به تو بگه هر زمانی که از مسیر منحرف شدی بهت اطلاع بده. به این ترتیب شما میتونی با خیال راحت از خیابون هم عبور بکنی. این ابزار در واقع به صورت شارژیه و یک روز کامل شما میتونی ازش استفاده بکنی. اگه فول شارژش بکنی کاملا قابل شستشوه، میتونی بندازیش تو ماشین لباسشویی و عرضم به حضور شما که حالا من البته ایمیل هم بهشون زدم تا الان که داریم پیشخانو ضبط میکنیم که جوابی ازشون نیومده، یه ایمیلی زدم با این مضمون که چجوریه، فکر میکنین که نرم افزاری که دارین روی موبایل ازش استفاده میکنین تو ایران با جی پی اس ایران هم کار میکنه یا نه، ولی هنوز جوابی برام نیومده. قیمت نوی بلت در حال حاضر 2900 دلاره، ولی خیلی جالبه که در آلمان برای نابینان آلمانی این امکان فراهم شده که اولا وقتی میخوان بخرنش 3 روز به صورت تستی این دستگاه رو میتونن در اختیار داشته باشن، یعنی دستگاه رو براشون پست میکنن، یه نفری هم به عنوان مشاور باهاشون لینک میشه، تلفنی مدام باهاشون در تماسه برای اینکه شیوه کار کردن با این دستگاه رو بهشون یاد بده، احیانا سوالاتی که دارن رو بهش پاسخ بده و بعد از 3 روز خود اون کاربر تصمیم میگیره که آیا میخواد این دستگاه رو داشته باشه یا نه. و نکته جالبی که میخواستم بگم اینه که این امکان فراهم شده، خود همین مهمانان مسئولین این شرکت توضیح میدادن که شما میتونی با یه حتی نه متخصص توانبخشی، یه پزشک عمومی، پزشکی که حالا پزشک خانوادگیت یا هرچی تو آلمان، تماس بگیری و ازش بخوای که تایید بکنه که شما اینو به عنوان وسیله کمکیه زندگیت لازم داری، این تاییدیه رو برداری ببری دم شرکتی که نوی بلت تولید میکنه بهشون بدی، نوی بلت لینک میشه با در واقع اون شرکتی که در توزیع بیمه سلامت داره فعالیت میکنه و در واقع میتونه تقریبا کاملا رایگان این محصول 2900 دلاری رو برات تهیه بکنه، که اینم در نوع خودش به نظرم جالب بود. البته که قطعا حالا همونطور که توضیح هم میدن مراحل زیادی رو، آزمایش های زیادی رو این شرکت پشت سر گذاشته برای اینکه اپرووال مربوط به یا تاییدیه مربوط به در واقع سالم بودن و امن بودن این دستگاه رو از مراجع مختلف تو آلمان بگیره و از اون طرف به تایید مراجع مربوطه برسونه که این وسیله کمک زیستیه، بنابراین نابیناها باید بتونن در قالب بیمه هاشون ازش استفاده بکنن و به این ترتیب در واقع رسونده به این مرحله که کسانی که میخوان بتونن رایگان از این دستگاه استفاده بکنن. البته خوش توضیح میداد که هر جای دیگه دنیا هم که باشیم ما میتونیم 3 روز مهلت تست رو براتون فراهم بکنیم، براتون بفرستیم استفاده بکنین و اینا، منتها فکر نمیکنم هر جای دیگه دنیا شامل ایران بشه. این کل ماجرایی بود که راجع به نوی بلت دوست داشتم با شما شنونده هامون به اشتراک بذارم. امیر سوالی داری راجبش؟
ببین نکته‌ای که واسم جالبه اینه که این دستگاه قطعاً امکانات و ویژگی‌های فناورانه یه ابزاری مثل ویژن پرو رو نداره، اما همیشه انگار تکنولوژی‌ها و فناوری‌های ویژه نابینایان به نسبت ابزارهایی که واسه افراد دیگه تو حوزه فناوری تولید میشه گرونتر از شما حساب بکن از نظر فناورانه، از نظر لنز، کلی دوربینی که مثلا توی ویژن پرو به کار رفته با اون فناوری جدید خودش 2800 دلاره، حالا با امکانات دیگه‌ای که بهش اضافه میشه 3500 میشه، ولی یه مثلا گجتی مثل چه میدونم
نوی بلت
خودش
خیلی هم پیچیده نیست،
چیز خاصی
واقعا
هم نیست. آره. خیلی از امکاناتش شاید رو اپای اندرویدی و آی او اس هم باشه. در دسترس باشه، یهو 2900 دلاره و این حالا نمیدونم، شاید اون شرکت هایی که تو زمینه نابینایان کار میکنن چون فروششون محدوده
100% همینه و تو اصول بازاریابی شما در واقع باید در نظر داشته باشی که تیراژی که میخوای تولید کنی چقدره و سودی که برنامه ریزی کردی برای اینکه برداشت بکنی بر مبنای اون تیراژ سرشکن میشه دیگه. اینطوری میشه که محصولات نابینایی گرونتر از بقیه محصولات هستن دیگه. به یه نکته دیگه امیر اشاره بکنم که جاناتان توی پادکستش بهش پرداخته بود،
تجربیات بقیه کسایی که از این استفاده کردن هم گفته بودی
اونم بود. آره، از جملهش یه ویدیویی میدیدم در یوتیوب که یه آقای آمریکایی، آقای نابینای آمریکایی کاملا پرزنت کرده بود اینو و خلاصه برداشته بود باهاش رفته بود تو جاده، یه جاده نسبتا سخت و پیچیده‌ای هم بود و از اول تا آخر مسیر رو فیلم گرفته بود و گذاشته بود که چطور در واقع کجاها با چه ویبرهایی راهنمایی میکنه. اونم چیز جالب بود. یه چیز جالبم بهت بگم که حالا ایمان خدایی که آلمانیه که مهمون برنامه جاناتان بود تعریف میکرد، این هم میگفت که من از قطب نمای این نوی بلت رو داشتم استفاده میکردم توی خیابونی که با همسرم که بیناست وقتی داشتیم میرفتیم، به کمک این قطب نمایه من متوجه شدم که انگار شمالی خورده رفت اونورتر، بعد یه ذره جلوتر که رفتیم بدم که بازم شمال یه ذره رفت اونورتر، در حالی که و به همسرم هم گفتم که ما انگار از مسیر مثلا مسیر مستقیم منحرف شدیم. جالبه که میگفت همسرم نمیتونست قبول بکنه همچین چیزی رو، واسه اینکه چشمی این خیابون اصلا پیچ نداشت، در حالی که یهو افتادیم توی خیابونی که مثلا اگر جنوبی شمالی میرفتیم یهو افتادیم توی خیابونی که انقدر در واقع خورد خورد و کم کم به قولی این خیابون پیچ گرفت که ما مثلا یهو افتادیم توی خیابون کاملا شرقی غربی اصلا، در حالی که چشمی شما تصور میکنی که این خیابونا قاعدتا، یعنی در واقع خیابونا قاعدتا باید متقاطع باشن ولی یهو موازی هم میشن بدون اینکه از نظر چشمی شما تصور بکنی، ولی با نوی بلت دقیقا شما میفهمی کی به چه سمتی داری حرکت میکنی. اینم تجربه جالبی بود که یه نابینای دیگه‌ای در واقع تو خود برنامه جاناتان موزن مطرحش کرده. کوتاه برای کسایی که ریکوردر باز هستن بگم که جاناتان یه خبر جالبی رو هم روی این اپیزود آخرش اعلام کرد و خبری که یه هورای بزرگ داره واقعا، الان میگم و میفهمی چرا، و اونم این است که بالاخره کمپانی زوم تصمیم گرفت که مثل اولیمپوس در واقع صفحه خوان رو به محصولاتش اضافه بکنه و سری جدید زوم H6 که به بازار خواهد آمد تا 2-3 ماه آینده صفحه خوان خواهد داشت و خلاصه ما میتونیم به راحتی اگر دستمون بهش برسه، البته
خب ما چی؟ الان ما رو بگو.
نه الان که هیچی، الان ما دیگه خب هیچی،
یعنی اپی چیزی نمیده بهتون؟
نه متاسفانه آخه چیز نداره، سیستم عامل نداره که متاسفانه،
یا دستگاه اونو بفرستیم از اونا بمون
بدن. حالا خیلی جالبه، کاش میشد واقعا، چون ببین تکنولوژی های صوتی، حالا ببخشید این همکار صدا بردارمون هم دارن میشنون، ما جسارت نمی کنیم پا تو کفش بزرگان بکنیم، ولی تجهیزات در واقع صدا برداری تجهیزاتی هستن که حالا برخلاف بقیه حوزه های الکترونیک و فناوری و این داستان ها، خود تجهیزات خیلی قدیمی نمیشن هیچ وقت. یعنی مثلا میکروفونی که شما چه میدونم 20 سال پیش داشتی ازش استفاده میکردی، همچنان مثلا اگه میکروفون خوبی بوده اون موقع، الان هم همچنان میکروفون خوبی به حساب میاد. یعنی احتمالاً اون زوم H6 جدید از نظر امکانات در واقع صدا برداری خیلی چیز خاصی بهش اضافه احتمالاً نشده، فقط در واقع از همین منظر نرم افزاریه که یه سری اتفاقایی توش افتاده. بنابراین واقعا کاش میشد که
ازم اون تحویل بگیرم،
کیسش رو عوض کنم، مثل این کارهایی که شما میکنین، نمیدونم چی HID بده، با HID بگیر، نمیدونم چی برجستنگار بده، نوت تیکر بگیر، نمیدونم یه همچین کارایی. خوب کاش میشد اینا هم همچین کاری بکنم، ولی
چیشمونو بدیم این
جدیدا بگیریم. آره یه چیزی هم حاضریم بذاریم روش بالاخره، ولی در کل خیلی اتفاقه.
حالا حتی اگه این امکانو زوم فراهم میکرد قاعدتا باید شامل ایران شد نمیشد دیگه.
حالا اونو یه کاریش میکردیم بالاخره، یکی پیدا میکردیم براش بفرستیم، یه جوری جفت و جورش میکردیم. ولی برصورت حالا کسانی ببین، خب بین نابیناها خودت هم میدونی دیگه، خیلی ها هستن که عشق صدا هستن و حاضرن برای در واقع ابزارهای صدا برداری هزینه کنن دیگه.
بله.
و خب من میدونم که با اومدن H6 اسکرین ریدر دار قطعا دوستانی خواهند بود که خلاصه هر طور شده جیبه رو بتکنن و به قولی تهیهش بکنن. حالا بیاد بازار ببینیم که قیمتا چجوری.
حالا من میگم تا هنوز کسی متوجه نشده همچین تکنولوژی داره میاد، بیاین زومه رو بفروشیم ما الان. بعدن که اون اومد یه چیزی میذاریم روشون رو
میخریم. آره اینم فکر بدی نیست. ولی H6 من آخرین پیگیری که داشتم دیگه بدون اکسسوریش نیست تو بازار، و در واقع بدون اکسسوری، یعنی بدون آداپتور و بدون کیفش و یعنی هارد کیسش و بدون هیچ کدوم از این تشکیلاتش، فقط خود زوم بدون حتی اون میکروفون دوتاییه،
خب
عرضم به حضور شما که 15 تومن بود.
آقا ما همه اینا رو داریم به اضافه اون موه اسبی که بادگیره میکروفوناش. آره. هست که خود اون 100 دلار بود اون زمان، خدا بیامرزش، دلار 3500 بود.
آره دیگه الان 6 تومن فقط خودم این
6 تومن فقط اونه آداپتور. آره. و یه کیسینگ خیلی عالی هم که داره و میکروفونا هم که داره و
20 خوبه
22 سه ردش کنیم بره که این جدیده با چه قیمتی قراره.
میگم اونه. هنوز نمیدونم دیگه، متاسفانه هنوز مشخص نشد، ولی هر چی باشه میارزه به نظر من.
آره ما همین الان 20-80% امکانات زوم نمیتونیم عملا استفاده.
آره دیگه تایید، ولی به هر صورت خبر خوبیه. حالا منتظر میمونیم بهار 1403 بیاد ببینیم که داستان از چه قراره. حالا اگه میخوای اشکان برای اون موزیک بذاری بفرم.
خب امید بریم سراغ خود اصل جنس.
اصل جنس
جاناتان موزنی که
جاناتان جان،
آره سالهای سال ظاهرا در زمینه تولید پادکست فعاله. آه زندگیش
این جاناتان پادکست می ساخته وقتی پادکست نبوده.
یعنی کی؟
یعنی مثلا کی بهت بگم 1998. یعنی اصلا هنوز کلمه پادکست هم متولد نشده بود، ولی ایشون خلاصه کانسپت و به قولی تفکر و اون مدل رو گرفته بود و خلاصه کار پیش می برد دیگه.
سوختم امید، چقدر داغه.
آره.
خب از جاناتان واسه اون بگو.
جاناتان خودش درباره زندگی خودش میگه که من خب یه رادیو باز بودم مثل همه نابیناها، مثل حالا همه که نگیم ولی اغلب نابینا، اهل نیوزیلند، اوکلند نیوزیلند در واقع زندگی میکرده و حالا ما مختصری از زندگیش میخوایم بگیم، ولی انقدی زندگی پرباری داشته این آدم که این آقای گلن گوردون هست در واقع مجری پادکست های افسکست. این آدم 9 تا اپیزود در واقع اختصاص داده به مصاحبه با جاناتان موزن و ضبط کردن زندگی نامش، یعنی انقدر خلاصه کارهای مختلف کرده که تو 9 تا اپیزود اومده نشسته تعریف کرده. حالا اگر کسی بخواد کلن جزئیات زندگی جاناتان موزن رو بدونه میتونه با اون 9 تا مراجعه بکنه. ولی
چند تا اپیزود امید در برای زندگی نامه تو بریم؟
من
20 تا بریم کلش
10 دقیقه میتونم. حتی بستگی داره اپیزود چند دقیقه‌ای باشه، اپیزود 10 دقیقه‌ای بریم میتونم خلاصه. میگه که من از زمانی که به دنیا اومدم خودمو عاشق، یعنی خودمو شناختم، خودمو عاشق رادیو میدونستم، به حدی که کلی خلاصه بر خورده بودم از همون مدل کارهایی که شماها میکردین، تو و اشکان، و که مثلا خیلی با رادیو خود اوکلند در تماس بوده همیشه و خلاصه براشون سعی میکرده برنامه بسازه و اینا، و همین قضیه باعث شده بوده که مثلا یکی از پر شنونده ترین ساعت آنتن رادیو در اختیارش قرار بگیره هر سال. همه شنونده های رادیو، حتی این ساعتی که دارم میکنم مال دهه 80 میلادی ها، یعنی اون زمانی که رادیو هنوز یه خلاصه ارج و قرب و اعتباری چندین برابر الان در واقع بین مردم داشت، و اون موقع در واقع مجری یکی از بخشای سال تحویلشون به قولی برنامه نوروزیشون، برنامه کریسمسیشون بوده و در واقع برنامه عید میلادی، چه میدونم آغاز سال نو میلادی، و چون آدم در واقع حاضر جواب و تننازی بوده شنونده ها زنگ می زدن و خلاصه این باشون گفتگو می کرده و این قضیه کلی پرشنونده بوده برای خودش.
تحویل سال هم می خونده ول انهار هول حالنا اینا،
هول حالنا حالا بند خدا. آخه خیلی برام جالبه این، تو 10 سالت هم که باشه تو این مملکت بالاخره دست کم 3 بار این دعا رو شنیدی، یعنی از 7 سالگی مثلا که حالا عقل رس شدی این دعا رو شنیدی، ولی این یارو محمد خضایی واقعا یعنی کیان اینا سرمدی
شب 22 بهمن خدا... دوی تحویل
سال. حالا مثلا خواسته یه نوآوری کرده باشه بگه آقا چه میدونم تحویل سال سینماییه و فلان، ولی کیان اینا سرمدی واقعا. طرف 2 دقیقه قبلش مثلا که چه میدونم روسری یک بچه دختر 8 9 ساله رو بوسیده بوده به نشانه
نه اصلا دختره خودش با حجاب اومدن رو سن. آره دختره خودش اومدن،
دختره خودش بود، حالا نمیدونم آره. من که حالا ولی واقعا کیان اینا چه گرفتاری شدیم به خدا.
یه یادداشت درباره اینا کیان مینویسیم،
اینا کیان واقعا تیترم همین،
نسل ما رو توقیف شدی که خودت بیا جواب بده.
عرض به حضورت که آره خلاصه جاناتان موزن میگه که این قضیه آیتم ساختن برای رادیو و اینا ادامه داشت تا زمانی که من با خودم گفتم که اوکی ما که داریم میسازیم چرا رادیو خودمون رو نسازیم. یه چیزی که اون سالها حالا تو ایران متاسفانه به خاطر محدودیتایی که وجود داشت باب نبود، ولی تو اروپا آمریکا خیلی باب بوده، این بوده که آدما شبکه‌های رادیویی در واقع فرستنده کوتاه خودشونو میساختن و با یه سری تجهیزات خیلی ارزونی یه چیزایی درست میکردن که بتونن مثلا تو شعاع چه میدونم 30-40 کیلومتری خودشون رو اف ام بتونن برنامه پخش کنن. بعد میگه که خب ما این کارو کردیم و شروع کردیم با همکاری یه سری از نابیناهایی که تو این قضیه تبحر داشتن برنامه ساختن و انقدی برنامه‌مون گرفت که یه برنامه صبحگاهی از خود رادیوی ملی نیوزیلند به ما پیشنهاد دادن و ما بزرگترین سیاست مدارا رو دعوت میکنیم تو این برنامه صبحگاهی و به چالش میکشیدیمشون و چه میدونم ملت هم کلی لذت میبردن، تا اینکه این قضیه حالا تو این هین هم چه میدونم تاریخ هنر میخونه تو دانشگاه، بعد ارشدشو در واقع اگه اشتباه نکنم علوم سیاسی و چیزای این تیپی میخونه تا 1998-99. سال 1998 میگه که من با خودم گفتم خب دیگه بس آقا، ما این همه برای مردم خود نیوزیلند و چه می‌دونم نابیناهای اطراف خودمون برنامه درست کردیم. حالا که اینترنت اومده، یعنی همون ایده پادکستیه، حالا که اینترنت اومده ما میتونیم برای کل دنیا برنامه تولید بکنیم، چرا برنامه‌مون رو روی اینترنت نریم؟ و این شد که اولین برنامه رادیوی اینترنتی شو در حوزه نابینایان شروع کرد ساختن. و از اون طرف سال 1999 این برنامه ادامه داشت تا 99، یک سال. بعد سال 1999 پیشنهاد راه اندازی ACB رادیو رو در واقع داد به شورای نابینان آمریکا ACB. و حالا خیلی برای من جالبه که ببینم چقدر در واقع ارتباطات گسترده است که یه آدمی از نیوزیلند میاد پیشنهاد راه اندازی شبکه رادیویی به شورای نابینان آمریکا میده و پذیرفته میشه و طرف هم شروع میکنه به آره. خب و همین قضیه در واقع پا گرفت، اینا ACB رادیو رو راه انداختن. ACB رادیو یه شبکه، یه رادیوی اینترنتی چند کاناله بود که یکیش مثلا موزیک پخش میکرد، یکیش نمیدونم توزیع فناوری برنامه پخش میکرد، یکیش توزیع توانبخشی برنامه، و به همین ترتیب در واقع برنامه تولید میکردن چند تا شبکه همزمان. و تا 2003 که این آدم ترک کرد در واقع ACB رو، ACB رادیو رو رسونده بود به جایی که 70 تا کارمند در 9 تا کشور دنیا همکاری میکردن با ACB برای ساخته شدن برنامه هاشون.
همه نابینا بودن یا
نه؟ آره دیگه، اغلبشون نابینا دیگه، و برنامه ها هم فقط برای نابیناها داشت تولید میشد. و این میون یه سری کارهای دیگه هم جاناتان موزن انجام داد، از جملهش این که در واقع رفت تو تشکیلات ارزم به حضور شما که مؤسسه ملی سلطنتی نیوزیلند برای نابینایان مثل آرنای بیشون در واقع، و اونجا یه مدتی خزانه دار بود، یه مدتی بعدش شد جوانترین رئیس این مجموعه. و میگفت که من اون مدتی که رئیس این مجموعه بودم 400 نفر زیر دستم کار میکردن با 20 میلیون دلار در واقع بودجه. و شما تصور بکن که یک کشور کوچولوی کم جمعیتی مثل نیوزیلند که حالا کلن مگه چقدر نابینا قرار داشته باشه، مؤسسه ملی سلطنتی نابینایانش 400 تا کارمند داره و 20 میلیون دلار بودجه سالانه داره. و خب اینان که میتونن این طرحهای بله، گنده بله. و اساسی رو خلاصه به سرانجام برسونن.
یه ماهنامه میتونن بزنن با کلی
امکان.
آقا ما به تهیه کننده پیشخوانای اشکان خان آذر مسئول گفتیم آقا قهوه بیار ما بخوریم، بعد گفتیم خب بیار دیگه الان یخ میکنه. ولی
ما گفتیم یا خودش آورد خدایی؟
نه یعنی خودش آورد، پیشنهاد داد بیارم، ما گفتیم آره بیار داخل استودیو. بعد که آورد میگم آقا این اصلا تا فردا شبم این تو بمونه اصلا یخ نمیکنه. ما
چرا یخ میکنه؟ نگران نباش، الان تقریبا قابل خوردنه. از این لیوانای دردار خلاصه خوب میمونه دیگه قهوه تو این لیوانا. عرضم به حضور شما که
این کوه توش چای
اینو داشتم میگفتم که تو این میون جاناتان موزن با WBU هم همکاری میکرد، World Blind Union، مسئول بخش اقیانوسیه WBU بود. بعد تازه مهمتر از اون در واقع به عنوان معاون مدیر سخت افزارهای ویژه نابینایان فریدم ساینتیفیک هم ایشون چندین سال خلاصه با این شرکت همکاری داشت. البته قبلش همکاریش با هیومنور بود، یعنی مثلا این بریل نوت و این داستانا که اون موقع ها می اومد توی سالهای 2003 4 5 6 اینا همه از زیر دست جاناتان موزن میگذشت. و همینطور بعدش در واقع اضافه شد به فریدم ساینتیفیک. هر کدوم از این سخت افزارهایی که فریدم ساینتیفیک تولید میکرد و جاناتان موزن توش دست اندر کار بود، و مثل پکمیت و مثل چیزای این شکلی، تستاکر رو نمیدونم چیزای این مدلی. و عرضم به حضورت که حالا چندین سال که با اینا کار میکرد، و در سال 2010 این آدم شروع کرد به ساخت پادکست شخصی خودش در اینترنت به نام Mushroom FM. و این ماشروم اف ام دقیقاً در واقع مدل پادکستی است که همین الان هم داره میسازه، یعنی استایل همون بود. شروع کرد تو حوزه فناوری های ویژه نابینایان تولید محتوا کردن از 2010. یه مدتی بعدش شد موزن ات لارج تو سالای 2018-19-20 اینا این اسم رو انتخاب کرد. و البته جالبه بگم قبل از همه اینا هم استارت افسکست رو جانتان موزن زد، یعنی ایدهی که فریدم ساینتیفیک بیاد یه پادکست ماهانه تولید بکنه در واقع ایدهی بود که از جانتان موزن بود. اومدیم تا 2020 که در واقع موزن ات لارج ادامه داشت، تا همین در واقع پارسال هم ادامه داشت، تا تصمیم گرفت که یه ریبرندینگی انجام بده و لیوینگ بلایند فولی رو پایه‌گذاری کرد.
و ماشرومه رو از 2010 اسمش رو دست نزده بود، الان فکر کنم 600-700 قسمتی زده.
آره دیگه دقیقا. حالا خیلی براشون قسمت مهم نیست، بحث برند شخصی خودش مهمه احتمالا یادم براش. در سال 2013 اومد یه در واقع کانسالتینگ کمپانی، یه کمپانی مشاوره در زمینه‌های فناوری‌های ویژه نابینایان راه اندازی کرد به همراه همسرش، که مثلا از جملهش اولین کتاب در حوزه آموزش چگونگی کار کردن نابینایان با آیفون آیز فری رو در واقع جانتان موزن و همسرش تولید کردن تو همون سال 2013-14. و در کنارش مشاوره تو حوزه اکسسیبیلیتی داره میده به مجموعه هایی که میخوان در حقیقت کار تو حوزه دسترس‌پذیری سایت و اپلیکیشن انجام بدن، تو اون شرکتش داره مشاوره میده. همچنان با یه سری مجموعه ها به عنوان تستر داره همکاری میکنه، مجموعه فناورانه، و اینکه خب پادکست شخصی خودش هم داره. و جالبه که به شما بگم همه این کارا رو همین الان در شرایطی انجام میده که یه خورده از نظر شنوایی هم دچار مشکل شده و تقریبا نابینا کم شنوا به حساب میاد، ولی فوق‌العاده آدم خوش سلیقه، فوق‌العاده آدم خوش صحبتیه و بسیار باسواد. و اینکه خیلی خیلی منظم و ترتمیز پادکستاشو هم میسازه هم تولید میکنه، حتی در واقع تگ زدن پادکستاش خیلی جذابه، خیلی کمتر کسی حوصله داره این کارو بکنه. دقیقا شما پادکستاشو که میبینی میتونی بفهمی تو هر اپیزودش مثلا از این دقیقه تا این دقیقه راجع به این صحبت کرده، از این دقیقه تا این دقیقه راجع به این یکی موضوع صحبت کرده، و تو میتونی دقیقا مستقیم بری اگه نمیخوای کل دو ساعت رو بشنوی، بری فقط اون موضوعی که مد نظرت رو بشنوی. و خلاصه که خیلی ترتمیز داره کارش میکنه. کلی هم این آدم جایزه برده، چه تو نیوزیلند چه تو آمریکا، ولی من نمیخوام به لیست جایزه هاش اشاره بکنم چون کلی در واقع طولانیه، یه کامیون جایزه است. و به هر حال دمش گرم
به زودی هم یه موزه افتتاح کنه جوایزشو بزنه.
آره دقیقاً. دمش گرم که بر صورت کل زندگیشو وقف این ماجراها کرده و خلاصه ما رو تا به اینجا پیش آورده دیگه، کمک کرده به این که ما شرایط و زندگی بهتری داشته باشیم. Woman's night.
خب بریم سراغ یکی دیگه از پادکست‌های محبوب امید هاشمی در پیشخوان و اونم پادکستی نیست جز افسکست که در آخرین شماره این پادکست از یک مهمونی دعوت شده به اسم داگ جافری، مدیر و طراح ویندوز آیز، که ایشون خلاصه تو این برنامه به چگونگی ورودش به دنیای نابینایان صحبت کرده و کلی طرح و ایده و حرف دیگه که خلاصه اون رو امید الان قراره واسمون بگه.
من نمیدونم چرا خلاصه همون انقدر طولانی از کار در میاد.
خب خلاصه ای که میگیم بگو، یعنی مثلا کفش رو 20 دقیقه است، حالا اگه یکم زیادتر باشه دیگه میره رو 25 الی نیم ساعت.
خوبه.
حالا تو الان 20 دقیقه تایم داری درباره داگ صحبت کن.
داگ صحبت کنم. آره اینم برای ماها نوستالژی بازا و همسن و سالای من، بعد از مدت‌ها شنیدن اسم داگ جافری و شنیدن اسم نرم افزار ویندو آیز خیلی جذاب بود. سالهایی بود که ما تو دهه 80 شمسی همش حرفمون این بود که خب اون موقع که هنوز مثلا فارسی چیزی خیلی نیومده بود روی کامپیوتر، TTS فارسی و این چیزا آنچنان نداشتیم، همش صحبت اینو میکردیم که خب ویندوز بهتره یا جاز. بعد از اون طرف جازم دمو بود، آخه 45 دقیقه‌ای بود جازم، ویندوز هم دمو بود. بعد همش حرف این بود که خب فلان جا ویندوز ساپورت بهتری داده، تو فلان نرم افزار جاز بهتره. خلاصه که یکی از رقبای خیلی قدیمی و دیرینه یا جاز بود این نرم افزار ویندوز. ولی وقتی حتی وقتی TTS های فارسی مثل پارساوا و پکجاز و اینا هم اومدن، در واقع همش ما مثلا به این فکر میکردیم که خب چی میشه که اینا فقط رو جاز سوار میشه و خلاصه رو ویندوز نیست و این داستان. ویندوز صفحه خان محبوبی بود و داگ جافری هم اسم شناخته شده‌ای برای ماها، ولی برای نسل امروز دیگه این اسم خیلی آشنا نیست. اما حالا برای اینکه در واقع از دست ندیم گذشتگانمونو به قولی یادشونو و بدونیم کیا بار تکنولوژی رو به دوش کشیدن تا ما به اینجا برسیم، خوبه که در واقع مروری داشته باشیم رو زندگی این آدم ها. 1978 زمانی است که اولین مواجهه داگ جافری با کامپیوتره، یعنی یه نمایشگاهی در حالا شهر محل سکونتشون برگزار می شده که بابای داگ جافری می بردش، که حالا نوجوانی بوده اون موقع بر خودش، می بردش به این نمایشگاه و خلاصه اونجا کامپیوتر رو اولین بار می بینه. کامپیوتر اپل بوده و تقریبا از اولین کامپیوترهای اپل بوده که شاید حالا 1000 خورده $2000 مثلا قیمت داشته و اونجا در واقع از پدرش می خواد که یا با خودش در واقع تصور میکنه که من سال دیگه باید یه دونه مثل اینو داشته باشم و خلاصه یه دونه مثل اینو سال بعد میخره و اونجا زندگیش اصلا کلن مسیرش عوض میشه و کلن علاقمند به کامپیوتر میشه و میره برنامه نویسی یاد میگیره و چه و چه. و 1982-3 این توی فروشگاهی کار میکرده، یه فروشگاه محلی اپل بوده، که یه آقای نابینایی میاد بهش مراجعه میکنه و میگه که من یه نرم افزاری نوشتم که به نابینایان این امکانو میده که به صورت صوتی بتونن متن بنویسن و سیو بکنن. خب برای اون موقع خیلی اتفاق خاصی به حساب میومده دیگه، صحبت 1361 و 2
نبودیم ما اصلا.
آره ما اصلا نبودیم،
این مجموعه کلا نبوده.
آره دقیقا.
امید خیلی دوست داشتم اشاره بشه تو متن سرویس پیشخوانم نبود که اون نابینای کی بوده.
اسمش هست، منتها من چون نمیشناختم حالا خیلی اسم تو خاطرم نیست، یاد داشتم ندارم اینجا با خودم که
درست
بتونم ببینم. ولی خلاصه که این آقا میاد میگه که من این نرم افزار رو نوشتم، میخوام تجاریش کنم، میخوام بفروشم این نرم افزار رو و از شما میخوام که یه قفلی براش طراحی بکنین برای اینکه در واقع نشه کپیش کرد. بعد میگه ما این نرم افزار رو کپی کردیم. اسم نرم افزار جالبه، چقدر اسمای ساده ای میذاشتن. اسم نرم افزار داکیومنت بوده. بعد میگه که ما اینو طراحی کردیم و خلاصه یه مدتی این بابا فروخت. بعد من با خودم فکر کردم که خب چرا ما یه نرم افزاری ننویسیم که بتونه
چون این شبیه نوید ادیتور بوده.
نه آفرین، دقیقاً این نرم افزاری که این نوشته بوده، نابینای نوشته بوده، در واقع یوزر اینترفیس خاصی، رابطه کاربری خاصی نداشته. یعنی چون نابینا قرار بوده کار بکنن، اصلا فکری برای در واقع وضع ظاهری نرم افزار نکرده بوده. میگم من خودم گفتم که خب چرا ما این کار نکنیم که این نرم افزار درست بکنیم که بینا و نابینا ها همزمان بتونن ازش استفاده بکنن. خلاصه من الگو گرفتم از این و یه چیزی در واقع درست کردم که این قابلیت دوگانه رو داشته باشه، رابط کاربری هم داشته باشه. بعد به مرور زمان گفتم که خیلی خوب، حالا من بیام یه نرم افزار مدیریت فایل بسازم که گویا هم باشه، یه نرم افزار ماشین حساب بسازم که گویا هم باشه. خلاصه میگفت وقتی این بابا دید که من این کارم و خلاصه خوشم اومد از فضای کار نابینایان، به من پیشنهاد کرد که بیا خلاصه یه شرکتی با هم راه بندازیم و کار کنیم با هم دیگه. این قضیه ادامه داشت تا 1989 که این طرف گفت که من دیگه نمیخوام ادامه بدم و کلن میخوام از این بیزنس بیام بیرون. میگفت خلاصه من قبول کردم و گفتم باشه و از این بیزنس اومدم بیرون، منتها با یکی دیگه آشنا شدم. اون موقع در واقع زمانی بود که بحث در واقع داس و اینا مطرح شده بود و باید صفحه خان برای داس میتونستیم درست بکنیم و از اون طرف بعدترش صفحه خان برای ویندوز میتونستیم درست بکنیم، چون اصلا کلن ویندوز ساختارش عوض شده بود و اینها، تا من بالاخره با یه بنده خدای آشنا شدم که به من گفت که من میخوام باهات همکاری بکنم در زمینه بحث در واقع ساخت صفحه خان برای داس و ویندوز و این داستانا، که ما در واقع از اونجا کمپانی جی دبلیو مایکرو رو به وجود آوردیم. جی اول فامیلی جافریه و دبلیو هم اول فامیلی اون دوست دیگرمون که الان اسمش خاطرم نیست. و خلاصه ویندوز رو میگه ما درست کردیم و شروع کردیم براش بازاریابی کردن. البته میگه نکته جالبی که بود این بود که نه من بیزنس خیلی سرم میشد، نه در واقع اون دوستمون خیلی از بیزنس چیزی سر در می آورد. بنابراین خیلی از نظر بیزنسی موفق نبودیم، ولی بر صورت می رفتیم تو این نمایشگاه ها پرزنت می کردیم و جی دبلیو مایکرو رو در واقع ویندو آیز و خلاصه نشون ملت می دادیم و کلی تونستیم مشتری جذب بکنیم و کلی آدم جدید استخدام بکنیم در مجموعهمون برای اینکه برامون کار بکنن، برای اینکه کاری که ما نمیتونیم انجام بدیم و بتونن اونا برامون انجام بدن، بحث بیزنس و بحث در واقع مواردی از این دست. و این قضیه ادامه داشت تا در حقیقت سالهای 2009 و 10 و اینا که دیگه مثلا انویدیه و اینا هم اومده بود و خلاصه کم کم صحبتش داشت مطرح میشد، اینا دیگه ترجیح دادن که و از اون طرف در واقع خود فریدم ساینتیفیک اومد جی دبلیو مایکرو رو خرید ازشون و در واقع کلن تجارت جی دبلیو مایکرو از هم پاشید، یعنی حالا نه پاشید دیگه، یعنی در واقع فروختن دیگه، جی دبلیو مایکرو رو به ویندوز فروخت، به فریدم ساینتیفیک فروختن و مجموعه ویسپرو گروپ به وجود اومد و شد اینی که الان داریم میبینیم. البته جی دبلیو مایکرو محصولات دیگری هم درست کرده بود که ما تو اون سالها ازش استفاده میکنیم، تو همون سالهای 88 و 9 و 90 و اینا، از جملهش این که یه اسکایپ اکسسیبل درست کرده بود با اسم جی دبلیو مایکرو اسکایپ یا یه همچین چیزی که شما میتونستی بری داخلش کاملا صفحش خلوت و دسترس پذیر و نکتش هم این بود که دیفالتشون این بود که نابینا تماس تصویری نمیخوان، بنابراین اصلا امکان تماس تصویری و اینا هم توش نبود، ولی بر صورت خیلی در واقع رابط کاربری جالبی بود برای اسکایپ، ما اون سالها خیلی ازش استفاده میکردیم. بعد از 2089 حالا جافری به عنوان منتور، به عنوان مربی این ور اون ور بالاخره فعالیت میکرده و کسانی رو که میخواستن تو حوزه نابینایان فعالیت تجاری داشته باشن راهنمایی میکرده، تا اینکه سال 2016-17 این آدم در واقع یه آفری از مایکروسافت دریافت میکنه، پیشنهاد کاری از مایکروسافت دریافت میکنه، میره اونجا و عضوی از مایکروسافت میشه در زمینه اکسسیبیلیتی محصولات مایکروسافت، در واقع مسئول تیم اکسسیبیلیتی میشه اونجا. و الان میتونیم بگیم که خلاصه هر آنچه که مایکروسافت تولید میکنه و میبینین اکسسیبله، به نوعی در واقع ربط پیدا میکنه به این، به حضور این جناب جافری اونجا در مایکروسافت. خلاصه دستش درد نکنه که همچنان بعد از این همه سال داره تو حوزه نابینایان فعالیت میکنه. قایق سواری
بریم. امید، من یه مطلب آخری که تو پیشخوان نوشته بودی رو خوندم، کلی کیف کردم و یه حس عجیبی بود، چون همیشه دوست داشتم کوهنوردی رو، دوست داشتم غواصی رو، دوست داشتم قایقرانی رو، ولی فکر نمی کردم که اول که خوندم گفتم خب احتمالا مثل دوچرخه سواری و دو سرعت و اینا
هست. نه اصلا اینطوری فکر نکن،
خلاصه میرونه بینا باشه، کنارش هم یه نابینا بیاد اونجا یه چهار تا.
نه
ولی اینکه آره خود صفر تا صد واسه نابیناهاش واقعا جذاب بود.
آره خیلی جالبه. میدونی که آمریکا و کانادا خیلی دریاچه داره، دریاچه های کوچیک و بزرگ. یعنی مثلا آمریکا رو من سرچ میکردم حدود 3 میلیون دریاچه داره، دریچه های ثبت شده، حالا احتمالا کوچولو کوچولو تو جاهای مختلف این کشور پهناور، و حدود 10,000 تاش در مینسوتا. مینسوتا رو میگن ایالت در واقع 10,000 دریاچه. و خب خیلی جالبه که این آدمی هم که قایقرانی برای نابینایان راه انداخته، اولش بوستون بوده و بعدش مهاجرت میکنه به توین سیتی در مینسوتا و اونجا قایقرانی برای نابینایان رو استارتش رو میزنه. اما خودش تعریف میکنه، میگه که من زمانی که شروع کردم تو بوستون شروع کردم به قایق سواری، پدرم میگفت که بابا تو آخه دختر خوب، تو که نابینایی آخه چرا رفتی سراغ یه همچین ورزش گرونی؟ میگفت من به شواب میدادم واسه این که واقعا وقتی وسط آبم خیلی احساس آزادی و استقلال و رها شدگی میکنم و نمیخوام خلاصه از دست بدم یه همچین موقعیتی رو. بعد توبت میکنه که من اومدم مینسوتا و دیدم که چه موقعیت خوبی اینجا فراهمه برای این که ما را بندازیم قایق سواری نابینایانو، و اومدیم یه سایتی را انداختیم و شروع کردیم یه سریا رو در سالهای 2015-16 آموزش دادن برای در واقع قایقرانی. و حالا الان اینا دارن تو مینسوتا کارهای مختلفی در زمینه قایقرانی نابینایان انجام میدن. من یه مروری میکنم رو کارهایی که دارن اینا انجام میدن. یکیش در واقع قایقرانی کودکان و نوجوانانه، یعنی سعی میکنن کودکان و نوجوانانو با قایقرانی آشنا بکنن. از جملهش میگفت ایدهش زمانی به پست ما خورد که به ذهن ما رسید که در واقع یه مراجعه 7 ساله و یه مراجعه 10 ساله اومدن سراغمون که بهشون قایقرانی یاد بدیم. و خلاصه ما گفتیم که اصلا یه طرح برنامه برای کودکان و جوان ما میتونیم داشته باشیم. همینطور دو تا دسته اصلی داره کارشون، یکی کروزه، یعنی این که قایقرانی به قصد سفر و تفریح و گردش و اینا، و دیگری حالت ریسینگه. تو حالت ریسینگش باز اون هم شکلهای مختلفی داره، از جمله این که 4 نفر تو یه قایقن و در واقع سکاندار یه نابیناست و یه بینا داره کلامی سکاندار رو راهنمایی میکنه و یه بینای دیگه و یه بینای دیگه و یه نابینای دیگه دارن در واقع پارو میزنن و کمک میکنن به پیشرفتن قایق. و یه مدل دیگهش اینه که 2 تا نابینا تو یه قایقن، قایقای کوچیکتر، و 2 تا بینا تو یه قایق دیگه در کنارشون حرکت میکنن و اونا رو راهنمایی میکنن. اینم در نوع خودش خیلی اتفاق جالبی به حساب میاد. همینطور اینا اومدن مثلا برای اینکه حالا یه شکل جالبتری بدن بهش، مثلا گروهایی از زنان قایقران اومدن، زنان نابینای قایقران اومدن درست کردن، یا حتی گروهای معلولیتی درست کردن که دارن قایقرانی میکنن. مثلا میگفت که ما یه گروهی درست کردیم از یک بینای غیر معلول، از یک بینای ویلچر نشین و 2 تا نابینا، و رفتیم در واقع توی مسابقه تمرینی کسانی که قرار بود توی رشته قایقرانی تو المپیک شرکت بکنن ما هم حاضر شدیم. و خلاصه با وجود اینکه کلی چالش داشت که خب ما چطوری اون فردی رو که رو ویلچر نشسته جوری مستقر بکنیم که تکونهای قایق باعث نشه که خلاصه اتفاقی براش بیفته و این داستانا، ولی بر صورت ما این چالش رو تونستیم به سرانجام برسونیم. همینطور در واقع تو آموزش‌های قایقرانیشون یه سری چیزای دیگر رو لحاظ می‌کنن، بحث استفاده از نقشه ها، نقشه خانی، بحث این که اجزای مختلف قایق چیاست. یعنی مثلا میگفت من خودم زمانی که شروع کردم این ماجرا رو اصلا فکر نمیکردم که یه قایق کوچیک اینقدر اجزای مختلفی میتونه داشته باشه، برای اینکه در واقع همه این اجزا باید کنار هم باشن تا کار به درستی انجام بشه. الان یه نابینا تو تیم ما دقیقا میتونه از لحظه به آب انداختن یه قایق تا از آب کشیدنش رو خودش مدیریت بکنه، همینطور در واقع میتونه تشخیص بده که کجای این قایق چه قطعه خراب شده برای اینکه بتونه اون قطعه خراب رو خارج بکنه یا تعمیر بکنه. همه اینا مواردی است که در واقع افراد توی این مجموعه گروه قایقرانی توین سیتی میتونن یاد بگیرن. همینطور یه سری آموزش هایی رو آموزش قایقرانی برای افراد بینا داره که هم قایقرانی یاد بگیرن، هم یاد بگیرن چطور به عنوان همراه یک قایقران نابینا حضور داشته باشن. الان در تلاش هستن که به سطوح بالاتری منتقل بکنن این ورزش رو، یعنی این که برن سمت این که ثبتش بکنن توی پارالمپیک و اینها. البته رویدادهای بین المللی دارن، الان مثلا آخرین رویداد بین المللی که برگزار کردن با حضور قایقرانانی از ایتالیا و انگلیس و نیوزیلند و کانادا و آمریکا و ژاپن مثلا در جنوا ایتالیا برگزار شده. این در نوع خودش اتفاق جالبی است. دارن کم کم سعی میکنن که این رشته رو بفرستن توی رشته های پارالمپیکی، حالا اینکه چقدر موفق بشن نمیدونم. و نکته دیگه این که چیزی که خود کیتی بوید در واقع مؤسس این ماجراها تعریف میکنه اینه که میگه من وسط اقیانوس بسیار بسیار احساس خوبی دارم از این که در واقع توی محیطی که اصلا نمیشناسمش دارم هیجان رو تجربه میکنم. مثل جهتیابی حرکت، مثل نمیدونم ورزش های روزمینی اینطوری نیست که در واقع ایست کاملا پیشبینی شده ای باشه، یه ورزش و تفریح کاملا غیر قابل پیش بینی است. حالا یه کار جالب دیگه که اینا دارن انجام میدن اینه که یه در واقع یه تور قایقرانی انگار هر 2 سال یک بار در آمریکا برگزار میشه، بهش میگن قایقرانی نیوپورت برمودا، یعنی این که از منطقه نیوپورت تا برمودا رو که یه چیزی حدود 650 مایله اینا با قایق 630 خورده ای مایله اینا با قایق طی میکنن و برای اولین این دو سال یه بار هم هست و برای اولین بار در جوان 2024 قراره که کیتی بوید و در واقع دوستانش این مسیر فکر کنم 7-8 روزه طی میکنن، این مسیر 8 روزه رو در واقع وسط اقیانوس باشن و خلاصه تجربه بسیار جالبی قطعا خواهد بود. اینم از ورزش جدیدی که البته آمریکا کلا ورزش‌های دیگه هم ورزش‌های غیر معمول دیگری هم برای نابیناها توسعه داده شده، از جمله بلایند هاکی، هاکی نابینایان که بسیار هم اونجا ظاهرا بین نابیناها پرطرفدار، ولی اینم یه ورزش جدیدی است که در واقع در مینسوتای آمریکا برای نابینایان استارتش زده شد.
بسیارم عالی. خب فکر میکنم بیش از 90 دقیقه
با شما بودیم.
آره، در این شماره هم همراه مخاطبان پیشخوان نسل ما بودیم و یه شماره دیگه داریم تا پایان سال 402. به این زودی امسال شمسی هم داره به پایان میرسه و وارد سال 403 خواهیم شد بعد از شماره 27 امید. اگه نکته دیگه ای نداری؟
نه نکته دیگه ای نیست. من دوست دارم هماهنگ کنم با این آقای خزایی که دعای تحویل سالمون رو امسال
اتفاقا همین الان یه خبر اومده، پاسخ رئیس سازمان سینمایی در خصوص اشتباهش که الان اینترنت ندارم بخونم واکنشش
رو. خیلی بی‌انصافی. من نشستم اینجا فک میذارم تو اونجا برای خودت خبر بالا پایین میکنی.
نه همین الان این خبره رو تلکس
تلکس خبر گذاری.
آره، درباره نمایشگاه رسانه ها بگم که میتونید از 29 بهمن از روز قبلی که
از دیروز پاشید بیایید
دیروز که شما پادکست رو میشنوید، نمایشگاه رسانه‌های کشور شروع شده تا دوم اسفند هم
ادامه خواهد داشت. بیاید ما رو پیدا کنید اونجا
ساعت 9:30 تا 6:30 مصلی تهران که حالا قرفه نسل مانا رو اطلاع رسانی خواهیم کرد رو شبکه‌های اجتماعی.
شده دیگه اطلاع رسانی شده
نسل مانا، تا الان که شما میشنوید دیگه اطلاع رسانی شده دیگه. برید رو وبسایت نسل مانا به نشانی naslemana.com/ir یا ادساین نسل مانا در تلگرام و نسل مانا نقطه مگ تو اینستاگرام برید ببینید که ما تو چه قرفه‌ای هستیم. و حالا البته پیش از این قطعا اطلاع رسانی شده، این فقط بهونه بود که ما مجددا آدرس شبکه‌های اجتماعیمون رو بگیم و کسایی که میخوان نسخه بریل رو داشته باشن، اشتراک 3 ماهه، 6 ماهه، 1 ساله که هر شماره با قیمت 50,000 تومان در دسترس. فکر کنم نسل مانا کمترین تورم رو در میان اقلام خوراکی و پوشیدنی و خلاصه این چند هزار قلم کالایی که در ایران داره
همیشه همینطوره. اقلام خوندنی کلن همیشه خیلی تورمشون. ما
سال گذشته 45,000 تومن بود اشتراک 3 ماه همون میشد 135 که فقط 5,000 تومن واسه هر شماره افزایش قیمت داشتیم و اشتراک 3 ماه 150 و به همین ترتیب اشتراک 6 ماه و 1 سال هم در دسترس مخاطبان هست. کافیه که با انجمن نابینان ایران تماس بگیرن روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 8:30 صبح تا 1:30 ظهر با شماره های 2256-2060 و 61 داخلی 8 تحریریه نسل مانا امیر سپهری منتظر شماست تا اطلاعاتتون رو دریافت بکنه و نسل مانا رو به خط بریل پایان هر ماه به آدرسی که میفرمایید دریافت بکنید. امید دیگه وقت خداحافظیه.
آره دیگه، ممنون که مثل همیشه ما رو شنیدین. دنیا خیلی ارزش جدی گرفتن نداره، بنابراین تا میتونین شاد باشین.
بهترین ها رو واسهتون آرزو میکنم. تا پادکست بعدی پیشخوان و شماره بعدی نسل مانا شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Bully of Tea. The winds blew up her bow, dipped down, oh, below my bully boys blow. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
She had not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da 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 da. Before the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught her. Hands to the side, harping and fought her when she dived down low. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. No line was cut, no whale was freed. The captain's mind was not of greed, and he belonged to the whaleman's creed. She took that ship in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da 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 da. For 40 days or even more, the line went slack and tight once more. All boats were lost, there were only four, but still that whale did go. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. As far as affair, the fight's still on. The line's not cut and the whale's not gone. The wellerman makes his regular call to encourage the captain, crew and all. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.